رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام دیگر بار با یک شنوندگان ارجمند و سپاس فراوان که این لحظه ها با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی نشری جنبستی مجله بامدادی و آن را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ برایتان من سید قاسمی قیامپور معرفی میکنم و در دوام این برنامه همکارمان در شهر دوشنبه سفرگلی علیمی با ما پیوندد. امروز جمعه 29 ژانویه سال 2010 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چیخ 4 بامداد است و ساعت در شهر دوشنبه 8 سحر. این نشری مجله بامدادی را نیز با چشمانداز بر رویدادهای مهمی جهان شروع میکنیم. جامعه جهانی از تلاش های حکومت افغانستان برای مصالحه با آن نمایندگان جنبش طالبان که از خشونت دست برداشتند پشتیبانی میکند. در کنفرانس بین المللی اوید به افغانستان که روز پنجشنبه در لندن برگزار شد، درباره جدا کردن 140 میلیون دلار برای بنیاد ویژه مساعدت به ورود افراد مصالحه به زندگی و سویشته تصمیم گرفته شد. در این نشست نمایندگان تقریبا 70 کشور همچنین طرح انتقال با تدریج نظارت تامین امنیت کشور از ائتلاف بین المللی به ارتش و پلیس و نیروهای امنیتی افغانستان را نیز هماهنگ ساختند. انتظار می رود که طی 5 سال آینده تامین نظارت کاملا بر دوش خود افغان ها واگذار شود. در نشست لندن همچنین طرح رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی برای مبارزه با فساد پذیرفته شد و تاکید گردید که ادامه کمک ها به افغانستان با تطبیق این تر مربوط خواهد بود. سنت امریکا طرح قانون درباره تحریم‌های شدیدتر علیه تهران را پذیرفت. این سند به رئیس جمهوری ایالات متحده این وکالت می‌دهد که در قلمرو کشور فعالیت شرکت‌های صادرکننده بنزین به ایران و مؤسسه‌های سرمایه‌گذار به بخش انرژی ایران را محدود بسازد. از این پیش یک طرح دیگری مربوط به شدیدتر کردن طرح‌ها علیه تهران از سوی مجلس نمایندگان آمریکا پذیرفته شده بود. انتظار می‌رود که روزهای نزدیک واشنگتن بسته نوی تحریم‌ها علیه ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد کند. در همین حال چین با پیشنهاد واشنگتن برای جاری کردن تحریم‌های شدیدتر علیه ایران موافق نیست. یانگ جیچی وزیر امور خارجه چین هم در کنفرانس بین المللی اوید به افغانستان در لندن تاکید کرد که قضیه برنامه هسته ایران باید فقط از روی دیپلماتی حل و فصل شود. او این موضوع را در ادالانهای کنفرانس با همتای امریکاییش هیلری کلینتون بررسی نمود. خانم کلینتون مطمئن است که موقع ایران با جامعه جهانی انتخاب را با جز افزایش فشار بالای این کشور باقی نگذاشته است. تهران میگوید که برنامه هسته‌ایش اهداف آسایشته دارد و اما کشورهای غرب ایران را در تلاش دستیابی به سلاح هسته‌ای عیبدار میکنند. سنت امریکا بن برننکی را در مقام رئیس بانک مرکزی پذیرفت. این دومین دوره 4 ساله ریاست برننکی در این مقام خواهد بود. نامزدی او را رئیس جمهوری امریکا باراک اوباما پیشبری کرده است. از نامزدی بن برننکی 70 عضو سنت پشتیبانی کردند، 30 نفر مقابل او رای دادند. برننکی از چهره‌های کلیدی در تهیه برنامه‌های ضد بحرانی دو سال اخیر امریکا محسوب می‌شود. جانبداران او میگویند که محض گام‌های گذاشته رئیس بانک مرکزی از جمله پشتیبانی مالی بزرگترین بانک‌های آمریکا از سوی حکومت، سیستم مالی آمریکا را از شکست نجات داده است. و اما مخالفین برننکی او را در آن عیبدار می‌کنند که بخش مالی کشور با ضربه بحران اقتصادی به طور کافی آماده نبود. ادامه گزارش‌ها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. مقامات قزاقستان یکی از فعالان بخش حرکت اسلامی ازبکستان در ناحیه اسفره تاجیکستان را به این کشور استرداد کردند. به اطلاع خبرگزاری از یپلوس ادریس ساتاروف آخرهای سال گذشته از سوی مرزبانهای قزاقستان بازداشت شده بود. با گفته مسئولین ریاست امور داخله ولایت سغد ساکن ناحیه اسفره در چند جنایت از جمله کشتار، تشکیل گروه جنایی و عضویت در گروه جنایی گمان بر می‌شود. ادریس ساتاروف که از 14 مارس سال 2006 مورد پایگرد قرار داشت با بازداشتگاه موقتی شهر خوجند انتقال داده شد. و شبکه تلویزیونی پیروی کافکاز که از گرجستان با زبان روسی برنامه ها پخش میکند، روز پنجشنبه از استفاده ماهواره مخابراتی فرانسه محرومان. خبرگزاری اینترفاکس با تکیه بر رسانه های گرجی گفته های رئیس شبکه زوراب دوالی را آورده است که این حال نمایندگان پیروی کافکاز که در پاریس با جانب فرانسه موضوع استفاده از این ماهواره را بررسی میکنند. شبکه پیروی کافکاز که از روز 15 تا 28 یانوار برنامه های آزمایشی خود را پخش کرد. این شبکه اوائل همین ماه از سوی تلویزیون جماعتی گرجستان تأسیس شده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
نشر فشرده اخبار جهان بود و با تفصیل برخی از این خبرها شما را در ادامه مجله بامدادی آشنا خواهیم کرد. و شنوندگان ارجمند، اگر می خواهید که از تحولات جهان، منطقه و تاجیکستان بی خبر نمانید، هر لحظه برایتان موفق سری بزنید به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سامانه ما را در شبکه جهانی اینترنت با این نشانی می توانید پیدا کنید: www.azadi.org و یا www.azadi.tg. در این سامانه هم اخبار جهان و منطقه و تاجیکستان و هم گزارش و بررسی و صحبت ها درباره مهمترین رویدادهای عالم با عکس و صدا و ویدیو 24 ساعت در شبانه روز قابل دریافت است.
خب، تشکر سفرگل که با برنامه دوباره پیوستید و گمان میکنم که در بین مشکلات تکنیکی بود و بگوید که همین لحظه ها هوا در شهر دوشنبه چگونه است. یک ساعت پیش میگفتید که برف میبارد و اما هنوز هم برف میبارد و یا در وضع هوا تغییری به وقوع پیوست است؟ و عموما مرکز هواشناسی درباره هوای امروز مناطق گوناگون تاجیکستان چی پیشگویی ها کرده است؟
بله سید قاسم، برف هنوز هم میبارد. در دوشنبه هوا سردتر شده ایستاده است و طبقی و برفی که سخت میبارید صبح حالا اونقدر به شدت نیست، ولی به هر صورت میبارد. بنا به معلومات مرکز هواسنجی تاجیکستان، امروز در پایتخت هوا تا 3-4 درجه گرم خواهد شد. در ولایت ختلان هوا نسبتاً گرمتر، 5-6 درجه بالای صفر خواهد بود. هوای ولایت سوخت 4 درجه گرم می شود. در منطقه بدخشان امروز برف می بارد و حرارت هوا 2 درجه گرم است. در ناحیه های تابعه مرکز باشد 4-5 درجه گرم خواهد شد.
تشکر. با پیشگویی ها درباره وضع هوای تاجیکستان هم آشنا شدیم و اکنون شنوندگان ارجمند، چشمانداز به سرخط مطالب اصلی نشر جنبستی مجله بامدادی. کابل با طالبانی از خشونت دست برداشته آشتی میکند. جامعه جهانی بازگشت آشوبگران پیشین به زندگی آسایشتر را سرمایه گذاری خواهد کرد.
وزارت کشاورزی علیه هفته‌نامه ملت، آیا نشریه به این نهاد حکومت واقعا هم بهتان زده است؟
و آیا تعداد پیروان حزب تحریر در تاجیکستان کاهش یافته است؟ کدام عامل ها مردم را برای پیوستن به این گروهی در کشور ممنوع تحریک می دهند؟ خب، این سرخط چند گزارش بود که در نشر جنبستی مجله بامدادی تقدیمتان می شود و ما در کلبار البته ما دیگر گزارش و بررسی و صحبت های جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه شما بهره ور می شوید. برنامه را از موضوع کنفرانس بین المللی آید به افغانستان شروع می کنیم که دیروز در لندن با شرکت هیئت های تقریبا 70 کشوری عالم برگزار شد.
با گذشتن همگی چند ساعت از انجام این نشست میتوان گفت که این کنفرانس به هدفهای خود رسیده است. شاید مهمترین نتیجه کنفرانس این است که جامعه جهانی از تلاشهای حکومت افغانستان برای مصالحه با آن نمایندگان جنبش طالبان که از خشونت دست برداشتند پشتیبانی کرد. در نشست درباره جدا کردن 140 میلیون دلار برای بنیاد مساعدت به ورود افراد مسلح به زندگی آسایشته تصمیم گرفته شد.
و در همین حال از نگاه کارشناسان دومین نتیجه مهم نشست آن است که شرکت‌داران طرح انتقال با تدریج نظارت تامین امنیتی کشور یعنی افغانستان از ائتلاف بین‌المللی به ارتش و پلیس و نیروهای امنیتی خود افغانستان را هماهنگ ساختند. انتظار می‌رود که طی 5 سال آینده تامین نظارت کاملا بر دوش خود افغان‌ها واگذار شود. تفصیل بیشتر را در این باره از همکارمان لطیفی می‌شنویم.
رئیس جمهوری افغانستان حمید کرزای در کنفرانس لندن اعلام داشت که حکومتش با آغاز روند انتقال تأمین امنیت کشور از نیروهای بین المللی به نهادهای حکومتی آماده است. افزود که این آرزو و آرمان مردم کشور است.
I believe the aspirations and demands of the Afghan of the people of Afghanistan today.
من باور دارم که امروز آرزو و آرمان مردم افغانستان را می شود با چهار کلمه ساده خلاصه کرد: رهبریت افغانستان و مالکیت افغانستان.
افغان اونرشپ.
با وجود این، رهبر افغانستان جامعه جهانی را از اخراج شتاب کرونا نیروها هشدار داده و خاطر رسان کرد که چگونه بعد از شکست ارتش شوروی سال 1989 امریکا به زودی کمکش را به افغانستان قطع نموده بود. حامد کرزای حالا هم از آن طرز دارد که بعد از خروج نیروهای بین المللی، همان طوری که سالهای 1990 رخ داده بود، در کشور جنگ تخریب کننده شهروندی رخ می دهد. گفته می شود که یکی از سبب‌های سرزدن جنگ شهروندی سالهای 90 عصر گذشته از جمله سبقت کشورهای همسایه برای کسب برتری استراتژی در منطقه بود. وزیر مالیه افغانستان عمر زخیلوال در صحبت با رادیوی آزادی در حاشیه کار کنفرانس گفت که نشست لندن در زمان بسیار مهم برای دولت افغانستان دایر شد.
We do not want the international community to be there for us forever. We do not want to take them for granted.
ما نمیخواهیم جامعه جهانی در آنجا تا ابد باقی بماند. ما میفهمیم که آنها از ما قرضدار نیستند و این وظیفهشان هم نیست و هدف از کنفرانس لندن این هدایت کردن افغانستان برای خودثباتی به ویژه در عرصه مهم تأمین امنیت با حدودهای زمانی و دستاورد هاست. گپ درباره به حال خود گذاشتن افغانستان نمی رود. هدف کنفرانس این تسلیم رهبریت و مالکیت به حکومت و مردم افغانستان است. در نشست لندن نخست وزیر بریتانیا گوردون براون انتقال نظارت تأمین امنیت به خود افغانها را برای افغانستان سرنوشت ساز نامید. سخنان گوردون براون با گفته های رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما در پیام سالانه‌اش به ملت و کنگره کشور هم صدا بود. اوباما گفت:
In Afghanistan, we're increasing our troops and training Afghan security forces.
در افغانستان ما تعداد ارتش و تمرین نیروهای افغانی را افزایش می‌دهیم تا این نیروها ماه ایون سال 2011 توانند مسئولیت تأمین امنیت را بر عهده خود گرفته با سربازان ما امکان دهند روند بازگشت به وطن را آغاز کنند. ما از حکومت داری خوب تلاش ها برای کاهش فساد و رعایت حقوق مردم افغانستان خواه مرد و خواه زن را پشتیبانی میکنیم. حامد کرزای از شرکت کنندگان کنفرانس خواهش نمود طرح برقرار نمودن رابطه با آشوبگران طالبان را دستگیری کنند. افزود که حکومتش میخواهد امنیت کشور را به تدریج به ذمه خود بگیرد، علیه فساد و قاچاق مواد مخدر مبارزه برد و زندگی مردم افغانستان را بهبود بخشد. کرزای تاکید نمود که میخواهد با هر یک شهروند کشور مراسله کند، به ویژه با هموطنان گمراهش که به القاعده یا دیگر شبکه‌های تروریستی پیوستند و اما اکنون قانون اساسی کشور را قبول دارند. رئیس جمهوری افغانستان گفت که تصمیم گرفته است تا برای آغاز روند مصالحه با طالبان در چند ماه آینده لایجرگا را دعوت کند. وزیر امور خارجه آمریکا هیلری کلینتون گفت که شرکت کنندگان کنفرانس درباره تأسیس بنیاد ویژه مساعدت و بازگشت آشوبگران سابق به زندگی آسایشته به توافق رسیدند. گفته می شود که جامعه جهانی برای این طرح 140 میلیون دلار اختصاص می دهد. حامد کرزای تاکید کرد که موفقیت این طرح از پشتیبانی شاه عربستان سعودی و همکاری پاکستان همسایه وابستگی دارد.
We ask all our neighbors, particularly Pakistan, to support our peace and reconciliation.
ما از همه همسایه خود و به ویژه پاکستان خواهش میکنیم از تلاش های صلح و آشتی ما حمایت نمایند. ما اینچنین انتظار داریم که جامعه جهانی این طرح عملی را دستگیری میکند. در همین حال اعضای سابق طالبان و متخصصان امور منطقه از آن اظهار نگرانی میکنند که کابل و پشتیبانان خارجیش درباره هدفهای شبکه های گوناگون طالبان تصورات پوره ندارند. قرار است بعد از کنفرانس لندن همایش همسان در اولهای تابستان در کابل دایر شود و در آنجا مقامات کشور و همپیمانان بین المللی پیشرفت های نایل شده را بررسی نموده هدفهای خود را مشخص خواهند کرد. لطیفی، رادیوی آزادی.
نتایج کنفرانس بین المللی اوید به افغانستان که در شهر لندن دیروز برگزار شد.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ستیلیت.
مجله بامدادی را با گزارش از تاجیکستان ادامه می دهیم. وزارت کشاورزی هفته‌نامه ملت را به دادگاه کشیده و خواستاری از هفته‌نامه به نفع وزارت ستاندن صدها هزار دلار شده است. وزارت کشاورزی میگوید که روزنامه ملت در یک مطلب خود این نهاد حکومتی را در فساد زدگی متهم کرده است که این را به جز بهتان نمیتوان نام برد. و اما مسئولین هفته‌نامه ملت این ادعا راضی نیستند و میگویند که آنها خبری را از نام مسئولان دیگر نقل قول کردند و در مطلب هیچ یک بهتانی در شأن وزارت کشاورزی موجود نیست.
و سفرگل ببینید بوری اول نیست که نهادهای حکومتی نشریه های مستقل را من تاکید میکنم محض نشریه های مستقل را به دادگاه میکشند و از آنها مبلغ بزرگ تقاضا میکنند. خب همین دیروز بود که دادگاه شهر دوشنبه قضیه بحث هفته‌نامه پایکون و مؤسسه دولتی تاجیک استاندارد را به نفع نهاد دولتی حل کرد و پیکان را موظف نمود که به تاجیک استاندارد 70 هزار دلار جبران می پردازد. ضمناً پولی خیلی زیاد است برای یک نشریه مستقل تاجیکستان. خب تفصیل بیشتر این موضوع در گزارش فرهاد میلاد خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر دوشنبه.
وزارت کشاورزی تاجیکستان به دادگاه ناحیه سینوی شهر دوشنبه از هفته‌نامه ملت شکایت برده است. نرزالله دادابایف سخنگوی این وزارت بر رادیوی آزادی گفت دلیل یک مواد تحت عنوان وزارت کشاورزی فساد زده ترین نهاد است که 10 دکبر سال گذشته به نشر رسیده است و افزود هفته‌نامه کارمندان ساحه را در استفاده ناجا یا دزدی بیش از 5 میلیون سومانی متهم کرده است. آقای دادابایف گفت مسئولین وزارت از هفته‌نامه اثبات ارقام را طلب کردند اما حجت به آنها پیشنهاد نشده است.
نه با مکتوب و نه با عنوان وزارت جزای لازمه پیشنهاد کرده شدند و با طریق تلفنی وقتی که در تماس بودیم وزارت کشاورزی اون حجتایی که ما در نظر داشتیم پیشنهاد کرده نشدند.
در همین حال ظاهر دولت سردبیر هفته‌نامه ملت میگوید پاسخ وزارت کشاورزی را نشر کردند و منبع خبر نیز رسمی است.
اون چی که اینا مقاله را بی اساس میگن یعنی که خبر را بی اساس، ما اساس داریم و دلیل داریم و فکت و رقم ها موجودند و همچنین منبع هایی که این اطلاع رو رساندن ما در دست داریم و این اصلا حرف ما نیست و پیش از ملت هم دیگر خبرگزاری ها در این باره اطلاع داده بودند.
سردبیر ملت میگوید خبر بر اساس سخنان سفرعلی گولوف رئیس کمیته بودجه مجلس نمایندگان تاجیکستان نشر شده است که در یک جلسه پارلمان گفته بود
در گفتگوهای این وزارت خرید در نکاتو تکنیکای کشاورزی با مقصد تصرف مبلغ های دولتی از جانب شخصان مسئول برای ساختگاری بودجه برای دونی مبلغ واسه شرکت خصوصی تکرار میوبند. اما تفتیش گزارنده شد ضرر مالیوی رو به مبلغ 5.2 میلیون سومانی اشکار ساخت. این نسبت به ضرر مالیوی اشکار گرده در گنبست سال 2008 دو مرتبه زیاد بوده. از اون تنها 50% مبلغ به دولت برطرف کرده شده است. خلاص.
نظرالله دادابایف سخنگوی وزارت کشاورزی میگوید این اطلاع به اساس است.
به اساسی قانونی یعنی قرار شورای داخلدار اونها حق ندارند برای گناهکار کردن یک وزارتخانه اساس درین نامبر کردن. برای همین در سود اینا تو سود من کمیتاری نمیتیم سود با.
سخنگوی وزارت کشاورزی گفت برای جبران ضرر معنوی و حفظ آبرو و اعتبار نهاد 1 میلیون سومانی جریمه تقاضا میشود. این دومین موارد طی 3 ماه اخیر در تاجیکستان است که یک نهاد دولتی نشریه مستقل را به دادگاه میکشد و به چنین مبلغی در شرایط تاجیکستان هنگفت جریمه میخواهد. قبلا آژانس تاجیک استاندارد موفق شد در یک قضیه دادگاهی و نیز حفظ آبرو و اعتبار نهاد بر هفته‌نامه پایکون پیروز شود. دادگاه پایکون را 300 هزار سومانی جریمه بست. نوردین قرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان یا نانسمیت میگوید یک وضع نگران کننده در مطبوعات تاجیکستان پیش آمده است و افزود نهادها حق قانونی مراجعت به دادگاه ها را دارند اما جریمه هایی که آنها میخواهند غیر واقعی میباشند.
چنین جریان گرفتن دعواها نسبت به وسایل اخبار عامه در مثال ماجرای میان پایکون و تاجیکستان است که توان ضرر
زیاد را به حجم 300 هزار تومانی که قریب 69 هزار دلاری آمریکایی میشد مقرر کرد. در صورت این دفعه قانع کرده شدن طلبات وزارت کشاورزی نسبت به نامه ملت، این جریان به محدود کردن آزادی وسایل اخبار عامه آورده میرساند، زیرا وسایل اخبار عامه جمهوری تاجیکستان چنین امکانات را ندارند که تاوان ضرر را به حجم کلان مبلغ‌های پولی پرداخت توانند. بنابراین آنها میتوانند از بین روند و فضای اطلاعاتی جمهوری تاجیکستان خراب خواهد شد.
تاجیکستان یک ماه پس انتخابات پارلمانی دارد. ایده از کارشناسان در آستانه این معرکه مهم سیاسی فشار بر رسانه‌های مستقل از جانب حکومت را بعید نمی‌دانند، زیرا در گذشته نیز قبل از انتخابات‌ها دلایل فشار به چشم خورده است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
گزارش بود در باره با دادگاه کشیده شدن روزنامه مستقلی ملت از سوی وزارت کشاورزی تاجیکستان که یک مطلب این نشریه را بهتان در حق وزارت خوانده است. شنوندگان ارجمند، مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. حالا با هم یک ترانه میشنویم و سپس من و سفرگل شما را با سرخطی گزارش های بعدی مجله بامدادی آشنا خواهیم کرد. مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید که باری دیگر یادآور میشویم در امواج کوتاه در تلویزیون توسط ماهواره هادبرد و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی های www.azadi.org و یا www.azadi.tj قابل دریافت است. و حالا سرخط چند گزارشی که در ادامه برنامه صدا خواهند داد. آیا تعداد پیروان حزب تحریر در تاجیکستان کاهش یافته است؟ کدام عامل‌ها مردم را برای پیوستن به این گروهی در کشور ممنوع تحریک می‌دهند؟
امتیازها برای نامزدهای حزب حاکم، احزاب مخالف حکومت از بی‌عدالتی‌ها در معرکه تبلیغاتی شکوه می‌کنند. کمیسیون مرکزی انتخابات چی نظر دارد؟
و شعری که از دل بیرون می‌رود. صحبت از باب شعر و شاعری با شاعره تاجیک نقره‌ای سوندنیا. شما نشر جنبستی مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم سفرگل عالمی بر دوش داریم. امروز جمعه 29 ژانویه سال 2010 میلادی ساعت در شهر پراگ 4:24 دقیقه بامداد است و در شهر دوشنبه 8:24 دقیقه سحر.
مجله بامدادی را با بررسی مسائل تاجیکستان ادامه می دهیم. طبر قبلا خبر داده بودیم اخیرا دادگاه ولایت سغد 10 نفر را با اتهام عضویت در سازمان حزب تحریر به مدت از 8.5 تا 15.5 سال محکوم به زندان کرد. مقامات تاجیکستان می گویند که تعداد پیروان این حرکت تندرو نظر به سالهای گذشته کم شده است. اما بعضی از فعالان حزب تحریر برعکس از افزایش شماره پیروانشان خبر می دهند. و اما کدام عامل ها با وجود تعقیب حکومت مردم را برای پیوستن به این گروهی در کشور ممنوع تحریک می دهند؟ توجه کنید به گزارش خبرنگاری ما در شهر دوشنبه کیومرسی عطا.
محمد احمد که به اداره رادیوی آزادی آمده خود را از پیشوایان حزب ممنوعی تحریر در تاجیکستان معرفی کرد میگوید با وجود بازداشت و زندانی کردن صدها تن از جانبدارانش این گروه همچنان پابرجاست و به فعالیت‌هایش ادامه می‌دهد. محمد احمد میگوید 23 سال دارد و افزود که پیروان حزب تحریر تا حال در شهرهای خوجند و کلاب و دوشنبه و تورسونزاده فعالند و پیوسته ادبیات و شبنامه‌های خود را میان مردم پهن می‌کنند. محمد احمد اما از گفتن شمار دقیق اعضای حزب تحریر در تاجیکستان خودداری ورزید ولی گفت که پیروان این گروهی منشوده حتی تعقیب و فشار و بازداشت‌های سال‌های اخیر نیز به سود گسترش محدوده فعالیت حزب استفاده بردند و اکنون محبس‌ها را به یک منبع دیگری تکمیل صفوف حزب تحریر تبدیل دادند.
بسیار انسان ها میگن ما از محبس بسیار سواد یاد گرفته بیرون برآمده در بیرون همو خیبده ما یگان چیز نیفتیم. این مقصدش همین است که بدرون برای دعوت همین خیلی یگان سبب قتی میبرند بعد 3 سال 4 سال پس نگاه میکنه ای سوی انسانایی که نمیدونن نمیشناختن ایرا بعد 3 4 سال پس همه حق فهمیده ایو درون میبرویند.
در پایان سال گذشته ICG گروه بین المللی مطالعه بحران ها در گزارش خود تاکید کرده بود که حکومت های آسیای مرکزی با دست خود تونگرایی را با ستیزه جویی در محبس ها آمیزش داده خطری بزرگ را به امنیت منطقه ایجاد میکنند. بیشتر صاحب نظران تاجیک هم به این نظرند که مقابلت های شدید در قبال پیروان گروه های اسلامی افرادگرا و به سال های طولانی زندان محکوم کردنشان در آینده برای تاجیکستان حتما دردسرهای خواهد آورد. فرامرز شیرعلی که در دبی به سر میبرد و مترجم کتاب مناقشه علمی در رد حزب تحریر است باور دارد که با راه فشار و تعقیب نمیتوان در مبارزه با سازمان های چون حزب تحریر کامیاب شد. به باور او پیشتاز چنین مبارزه باید خود روحانیان باشند که با تکیه با علوم اسلامی پیش راه گسترش نفوذ چنین حرکت ها را بگیرند.
من همینم شانس یافت که تلویزیون بینی پیش تمون خاطرش ملی نودمان مثلا من بروم سیبر کنم بروم نماند علوم وقت که پیش تمون مردم میخواست سیبر نگیرن که همه مردم میبینن با همین سیبر
قاسم بیگ محمد تحلیلگر دیگر تاجیک نیست زندان را جای نمیداند که نظر و یا موقع اسلام گرایان را تغییر دهد و یا به قول دیگر اصلاح کند. و همان طوری که گروه بین المللی مطالعه بحران ها گفته است زندان را به گرمخانه مشابه میداند که در آنجا نه تنها زندانیان اسلامی از موقع خود کنار نمی روند بلکه در کنار خود پیروان زیاده را از حساب زندانیان دیگر می پرورند.
بنابراین باید در سطح سیاست گذاری های رسمی نگاه به این موضوع به صورت جدی تغییر داده بشود و فضای در خود کشور ایجاد بشود تا چنین پدیده های نامطلوب و یا به انحراف کشیدن مردم وجود چنین امکانات به حد اقل رسانیده بشود.
اما مقامات تاجیکستان همچنان فشار و تعقیب پیروان گروه های تندرو اسلامی را از عمدترین شیوه های جلوگیری از حضور و فعالیت گروه های چون حزب تحریر می دانند. حزب تحریر تاسیس یک خلافت واحد در زمینه کشورهای آسیای مرکزی را هدف اصلی فعالیت خود می‌داند. فعالیت حزب تحریر در تاجیکستان از سال 2001 به این سو ممنوع است و نام آن در رخت سیاه 11 سازمان تروریستی و اکستریمیستی که دوشنبه تهیه کرده است در ردیف گروه‌های چون حرکت اسلامی ازبکستان و حزب تاجیکستانی آزاد آمده است. گفته می‌شود در طول 9 سال مقامات انتظامی کشور بیشتر از 400 عضو حزب تحریر را برای جرایم نظیر پهن کردن شبنامه‌ها و ادبیات مذهبی و دعوت برای سرنگونی نظام دنیوی کشور بازداشت و به مدت‌های طولانی محکوم به زندان کردند. همچنین وزارت فرهنگ تاجیکستان نشر ادبیات تبلیغاتی حزب تحریر از جمله نظام حاکمیت در اسلام، صدا از قعر زندانها، گاز اپارات خلیفت، پندارهای حزب التحریر، نظرهای سیاسی حزب التحریر، اسلام نظامی، اسلام دولتی، دموکرات نظامی کفر است را غیر قانونی اعلام کرده است. کیو مرسیاتور، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظرها درباره کاهش اعضای حزب ممنوع حزب التحریر در تاجیکستان. و شنوندگان ارجمند، شما این و دیگر مطالب مجله بامدادی را می توانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا و مطالعه کنید.
و اگر شما شنونده ارجمند شاهدی حادثه عجایبی شدید یا منظره یا رفتار شما را به حیرت آورد و یا از بی‌عدالتی احساسی ناراحتی میکنید و این همه را میخواهید در شکل عکس، ویدیو، صدا، متن یا کاریکاتورا به خوانندگان پیشکش کنید، پس بدانید که صفحه گزارش خوانندگان، صفحه نوی سامانه اینترنتی ما محض برای شماست. و همچنین اگر میخواهید که موادی فرستاده دیگر خوانندگان را ببینید، بخونید و بشنوید، به صفحه خبرنگاری مردمی مهمان شوید. راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید؟
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مستقند شیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد؟ کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی،
صفحه نوی سامانه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
بله، خبرنگار مردمی، این طرح نوی بخشی تاجیکی رادیوی آزادی است. و شنوندگان ارجمند، اکنون رو می آوریم به موضوع انتخابات مجلس نمایندگان و مجلس های محلی تاجیکستان که تا رای دهی در این مرحله سیاسی کمتر از یک ماه دیگر باقی مانده است.
احزاب مخالف تاجیکستان از آن شکوه دارند که حزب حاکم خلق دموکراتی برای ترغیب نامزدهای خیش از منابع دولتی استفاده میکند که به گفته آنها خلاف قانون است. مسئولین این حزب ها میگویند در حالی که نامزدهای حزب خلق دموکراتی میتوانند در هر جای دلخواه برایشان برای دهندگان ملاقات کنند، احزاب دیگر هنوز منتظرند که کی کمیسیون انتخاباتی بر اساس قانون شرایط را برای ملاقات آنها با مردم فراهم می‌آورد.
بله سفرگل، خوب این از نگاه من برای تاجیکستان چیزی نو نیست. سالهای پیش هم اگر یاد داشته باشید احزاب مخالف از آن شکایت می‌کردند که نامزدهای حزب خلق دموکراتی از حزب‌های از امتیازهای بیشتر برخوردارند. و ما در همین حال کمیسیون مرکزی در کمیسیون مرکزی انتخابات ادعاهای این احزاب مخالف درباره شرایط نابرابر نامزدها را دروغ محض نامیده است. موضوع را همکار ما در شهر دوشنبه حرمگلی قادر پیگیری کرده است.
رحمت الله زویروف نامزد از حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در صحبت با زاده در مورد اجتناب ورزیدن نامزدهای حزب حاکم خلقی دموکراتی از ملاقات های مشترک با رقیبان خود از احزاب مخالف گفت شاید آنها میترسند که در سوال و جواب های روبرو حریفانشان برتری نشان دهند.
این تکنولوژی هم همین گونه استفاده می شود که برور استفاده شدن با منفیت یک حزب خلق دموکراتی می شود.
نامزدهای مخالف همچنین از آن شکایت میکنند که نامزدهای حزب حاکم در مقایسه با دیگران با استفاده از تالار کارخانه و مؤسسه های واقع در حدود حوزه دسترسی به اصطلاح ببرکش دارند و این در حالی است که سایر مدعیان از چنین امکان محرومند. حکمت الله سیف‌الزاده نامزد از حزب نهضت اسلامی در حوزه سامانه پایتخت میگوید مسئولین این حوزه تا به حال نقشه ملاقات های نامزدها را آماده نکردند و او به فرق از نامزدهای حزب حاکم تاکنون نتوانسته است با انتخاب کنندگانش باری هم ملاقات کند.
متاسفانه حزب خلق دموکراتی در تمام نهادهای تعلیمی، صحی، اداره‌های مختلف تشکیلات خیش را تأسیس داده است، نه در جای زیست. ولی اگر چنین یک کار را حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پیشنهاد کند، میگویند که شما خلاف قانون رفتار کرده اید.
به اعتقاد نامزد حزب نهضت اسلامی، هرچند مسئولین مراجعه آنها برای تشکیل ملاقات با مردم را آشکارا رد نمی‌کنند، ولی با بهانه‌های مختلف اجازه هم نمی‌دهند. میرزاعلی بولتیف، رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات، در پاسخ به این شکایات گفت در واقع هیچ یک نامزد حقوق ندارد که خارج از نقشه حوزه انتخاباتی اقدام کند. ولی آقای بولتیف بسام تنها در خدمت نامزدهای حزب حاکم بودن مؤسسه‌های جمعیتی را قانون شکنی نخواند.
نه نزد ما
رسم کنگی حضور از یکم فیورال اینو دوم میکنند. من هم دونمی های که چون که گجا رفته است باری در روز است باری ما همو حوضه ها باری چیز واقع نرسید است بخیرگیری مردم رئیس حوضه باید همروه اینو باشد از دویا براون در گجا رو میکنند.
آقای بالطیف میگوید تشکیل هم املاقاتی که نامزدها میخواهند خارج از توان مؤسسه های واقع در حدود حوزه هاست، ولی بازم سوال این است که پس چرا نامزدهای حزب حاکم خلقی دموکراتی میتوانند به آسانی در تالار هر مؤسسه ملاقات دایر کنند، ولی حریفان آنها چنین امکان را ندارند؟ و آیا نگاه ناظران بین المللی که از حالا به خاطر نظارت جریان انتخابات پارلمانی روز 28 فوریه به تاجیکستان آمدند به چنین صورت حال چیست؟ هرتیس پابریکس رئیس هیئت ناظران سازمان امنیت همکاری اروپا در دوشنبه میگوید که فعلا رسالتی آنها تنها نظارت جریان سبقت هاست و آنها حق انتقاد از تقلب ها و پیشتازی یکتازی ها را هنوز ندارند.
Abstaining from giving any type of recommendations or judgments.
ما حالا تا خود روز انتخابات به یگان کس یگان خیل توصیه داده نمیتونیم که آنها باید چگونه عمل کنند، چون که ما حالا تنها معلومات جمع کرده استادیم، آن را تحلیل کرده استادیم و تنها در روز انتخابات ما میتونیم توصیه دهیم که انتخابات ها باید چگونه گذارند.
با این وجود که تا انتخابات پارلمانی تاجیکستان همگی یک ماه دیگر باقی میماند، تا حال تقریبا یگان آویزه یا تابلوی تبلیغاتی در کوچه و خیابان‌های مثلا دوشنبه دیدن نمی شود که مردم را از قریب آمدن این معرکه درک دهد. احزاب سیاسی و همین طور نامزدها هم طوری به نظر می رسد در پیشبرد معرکه های تبلیغاتی خود از مرز ملاقات های علیحده با انتخاب کنندگان فراتر نرفتند. منبر شبکه های تلویزیونی و رادیویی نیز از نوارهای تبلیغی احزاب و نامزدها تا حال خالی است. طوری یک مصاحبه ما در کوچه های دوشنبه گفت چنین می نماید که داوطلبان کرسی های پارلمانی هیچ نیست که از خواب زمستانه بخیزند. حرمگل قادر، رادیو آزادی دوشنبه.
شکایت احزاب مخالف از بی‌عدالتی ها در کارزار تبلیغات انتخابات پارلمانی.
انتخابات 2010،
نامزدها، حزب‌های سیاسی، فضای سبقت،
نظر مردم و بهای ناظران.
تشکل زینه به زینه پارلمان نوی تاجیکستان در خبر و گزارش،
صحبت و تحلیل‌های رادیوی آزادی
www.azadi.org یا tj.
رادیوی آزادی، منبع اطلاع آزاد.
و موضوع انتخابات پارلمانی در برنامه های ما ادامه دارد و اکنون شما را با یک صحبت میزی گردی بخش تاجیکی رادیوی آزادی با شرکت نامزدها با وکیلی مجلس نمایندگان دعوت میکنیم. در این صحبت میزی گرد خبرنگاران رادیوی آزادی با نامزدهای احزاب گوناگون کشور سوالهای زیاد میدهند، از جمله سوالهایی که شاید دیگر خبرنگاران و انتخاب کنندگان از پرسیدن این سوالها استحاله میکنند. صحبت میزی گرد، نخستین صحبت میزی گرد را در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه همکارمون رحمت کریمی دولت دایر کرده است و حالا نوبتی سخن از اوست.
سلام شنونده عزیز ارجمند، در صحبت روبروی ما از سلسله مناظره های انتخاباتی در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه، نمایندگان دو حزب سابقه دار در صحنه سیاسی کشور، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و حزب دموکراتی تاجیکستان شرکت دارند. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و حزب دموکراتی تاجیکستان هر دو هم بعد حزب کمونیست تاجیکستان نخستین حزب های بودند که در صحنه سیاسی تاجیکستان قد علم کردند و کم و بیش 20 سال در صحنه سیاسی حضور دارند و قابل قید است که هر دو حزب هم در گذشته در جنگ و صلح تاجیکستان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم نقش داشتند. و امروز ما در استودیو دو نامزد این حزب به مجلس نمایندگان را با خود داریم، سید عمر حسینی که همزمان معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هستند و حیدالله عبداللهیوف معاون رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان که همزمان نامزد به وکیلی مجلس نمایندگان از حوزه واحد یا یگانه حزب تاجیکستان میباشند. میخواستیم برنامه را شروع کنیم با معرفی مختصری برنامه های حزبی شما و شروع کنیم از سید عمر حسینی. میشود بگوید که شما در انتخابات 5 سال پیش برنامه‌ای که داشتید تا کجا اجرا شد و از برنامه 5 سال پیشتون چی فرق دارد؟ برنامه‌ای که اکنون شما با کارزار می‌روید.
حضور شنوندگان عرض شود که میتوان اشاره کرد به این که ما در برنامه پیش از انتخاباتی خود و به خصوص حتی در برنامه خود حزبی ما داشتیم که باید مردم تاجیکستان یگانه از مذهب حنفی در جنبه دینداری و معنویات خود پیروی به عمل بیاورد و این مذهب را ما می‌خواستیم که مذهب یگانه مردم باشد که الحمدلله در سال 2009 از جانب حکومت کشور این برنامه ما بگیم که الحمدلله عملی
شد. اما چیز در حاشیه مون، چی چیز اجرا نشده مون از اون برنامه، اگر نکاتی اومدش در نظر بگیریم؟
اصلا عمدترین نکاتی که در اون برنامه ما بود و اجرا نشد و حالا هم در برنامه مون هست، با امید داریم که 5 سال آینده اینها عملی شوند، بخصوص مهمترینش آن بود که ما میخواستیم که در ساحه سیاسی بخصوص سطح ناحیه ها و جماعت ها و ولایت ها مسئولین رده اول انتخابی باشند، از جانب مردم انتخاب شوند و در نزد مردم گزارش دهنده باشند. ولی امروز ها میبینیم که تنها به اون جماعت ها توجه شده است درباره انتخابات و وکیلان و اینهای قشلاق ها انتخاب میشوند، ولی بالاتر عملی نشده است و امید داریم که
یعنی در جزء برنامه تو هست وزیرا.
الحمدلله بله.
خب آقای عبدالله، برنامه شما از برنامه حزب نهضت اسلامی چی تفاوت دارد و نکات عمدهش چیست؟
روی کار اومدن مکانیزمی کاملا با اعتماد تاسیس دولت‌داری که به اراده اکثر مردم اساس یافته و اراده اقلیت را احترام و اعتراف قائل است، هدف اساسی حزب دموکرات تاجیکستان میباشد. فرق اساسی برنامه پیش از انتخاباتی حزب دموکرات، یعنی پلتفرم اون، عبارت از اون است که این برنامه اصلاحاتی میباشد و فراگیر همه ساحه ها، اداره کنی دولت، ساحه اجتماعیات، اصلاحات اقتصاد. یکی از بندهای برنامه ما مسئله به فساد پورا گرفتار گردیدن همه مکانیزم های دولتداری میباشد.
تشکر از شما. ما رویخط نامزدهای حزبای سیاسی تاجیکستان رو فعلا در دست داریم. هر حزب از این رویخط حق پیشبری 22 نامزد رو دارد. میبینیم که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان 20 نفر رو معرفی کرده است، حزب دموکراتی تاجیکستان 2 نفر رو. این واقعیت بازگویی چیست؟ آیا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان باور دارد که حد یک قل یا حد یک سر 20 جای در پارلمان به دست خواهد آورد، یا حزب دموکراتی تاجیکستان هم باور دارد که بیشتر از 2 جای به دست نخواهد آورد، چون 2 نامزد دارد؟ آقای حسینی،
ما حد اکثر موفقیت را انشاءالله در اینجا به دست خواهیم آورد. اگرچه ما 20 نفر یا 22 نفر هم گذراندن امیدوار نباشیم، ولی حد اکثر امیدوار هستیم، چون ما مطمئن هستیم که در کشور نفوذی حد اکثری داریم، مطمئن هستیم.
2 نفر هم باقی گذاشته برای حزب دموکرات تاجیکستان، 2 جای یکی
دیگه ایشا شما میگین، از زبان شما میشنویم.
بله، شما موافق هستید؟
ما به خاطر 2 نفر نامزد پیشنهاد کردیم که امکانیت به نظر گرفتن در کار.
همزمان جایگاه خودتون هم بیشتر از 2 کرسی نمیدونید؟
کشمکشی که از سال 90 در داخل حزب دموکرات تاجیکستان بودن، سببگر اون گردیدن که حزب دموکرات تاجیکستان از نو احیا گردد.
آقای عبدالله، به نظر شما این مشکلاتی که حزب به نوع در داخلش دارند، شخصیتایی که از نام حتی ریاست حزب دموکراتی تاجیکستان اعتراض دارند به سیاست شما، شرکت نکردن اینا در انتخابات و علیه شما تبلیغ کردنشون، تا کجا میتونه آواز انتخاب کننده شما رو کم کنه؟
اونا همگی 3-4 نفرن، طرفدار ندارن در جمهوری،
یعنی که نمیتونن
تاثیر، اینا یگون تاثیر رسوندن نمیتونن.
سوال دیگر باز همین است که حزب دموکراتی تاجیکستان و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گاه همراه و گاه جدا منتها راه مشترکی را پیمودند. در جریان جنگ و صلح اگرچند در ائتلاف بودند در مقابل دولت، اما وقتی که صلح شد در بستر مبارزه های سیاسی هیچگاه در یک ائتلاف وارد انتخابات یا کارزار سیاسی نشدند. چرا؟ اگرچند به صورت رسمی حزب های مختلفی هستید، اعضای نامنویس شده دارید، اما تقریبا الکترات یا طور میگن یا جانبداران شما همون یک مردم هستند. آقای حسینی،
خب حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یک نیروی مهمتر و عمده به شمار میرفت در دوام جنگ هم همچنین و در دوام صلح هم همچنین، ولی وقتی که ما به صلح رسیدیم، این برادر همون که بودن خصوصا نمایندگان حزب دموکرات، آنها خیال کردند که در جامعه نفوذ خیلی زیادی دارند، شاید که ما حزب نهضت هستیم که از نفوذ آنها در ائتلاف زیادتر استفاده کردگی هستیم، بنابراین خواستن که مستقل شوند. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در اول مبارزه هم ضرورت نداشت به چنین ائتلاف و حالا هم ضرورت ندارد. این حزب های خرد و کوچک هستند که نیاز دارند برای همراه شدن به یک حزب پرقدرت تری.
آیا در واقع مشکلی رهبری یا که بحران را که حزب دموکراتی تاجیکستان گرفتار شد میتونه از رأی حزب دموکراتی تاجیکستان در انتخابات بکاهد؟
طبیعی است دیگه. اگر اینها مطمئن می بودند که تأثیر نمی رساند، اونها حتما نامزدهای خود را زیادتر می کردند در روی خط. این که تنها به دو نامزد اتفاق کردن این دیگه امری طبیعی است یا حتما که تأثیر داره. یک نفر حتی ما مثلا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با رفتن آقای تورجانزاده از این حزب، با رفتن عبدالرحیم کریم از این حزب حتما که تضعیف بشه، میخواهی نمیخواهی.
تشکر آقای عبدالیف.
پرابلم حزب دموکرات، پرابلم داخلیش اینو حل شدگیان. حزب دموکرات تاجیکستان در انجمن دهم نوبتی که 26 دکبر برگزار گردید، سازمان ولایتی بدرشان کوهی با ما پایوست، سازمان ولایت لیناباد با ما پایوست، همه سازمان های ولایتی و ناحیوی حزب دموکرات تاجیکستان قریب در 70% ناحیه و ولایت های جمهوری تاجیکستان فعالند و در زیر نظارتان. بنابر همین با همون سخنان سید عمر حسینی هم نگفتنی هستم که با باریک توم گفتم میتونم که این یک دو شخصیتی هستن، اینا تورجانزاده نیستن، اینا تورجانزاده شیدر هم نمیتونن، اینا هم شخصیتی هستن که فقط سمپارتوی میکنن. ما تحلیل گفتیم، تحلیل هم میکنم.
این چیزایی را که ما گفتیم اصلا سنگ پرتوی نمیحسابم. گفتنی هستم که تأثیری او را من نمیگم در روز انتخابات، تأثیری او الکی در روز انجمن تان بود. شما در انجمن آنها با شما پیوست شدند، تأثیر گذاشت که شما روی خط خود را نتوانستیم پیشنهاد کنی. این تأثیر است.
ما روی خط در همجایگی پیشنهاد کردیم ولی خلق خطا نمیدونه که حزب نهضت اسلام چیه.
بله آقای عبدالله
ببخشید، من یک سوال حق دارم.
بله آقای حسینی بفرمایید.
شما چون درست است میگین باید در مبارزه و اشتراک تا یک مردم را سویه بیداری سیاسیش بالا برود، شما حالا معاون رئیس حزب دموکرات هستیم و نامزدی اون حزب، می توانیم بگوییم که شما خب دو نامزدی که در روی خط پیشنهاد کردین، آیا یک مندت ها چند تا پیشنهاد کردگی هستین و در مجلس های ولایتی و نواحی چند قدر؟
15 نفر. خب دو نفر در انا یک مندت ها، 15 نفر در مجلس های ولایتی و شهری و 27 نفر در مجلس نویری.
بینو برامیم آیا ما که خیلی عدد زیاد قریب 80% تمام این مجلس ها در نماینده های خود را پیشنهاد کردگی هستیم، آیا ما برای بیداری مردم یعنی مبارزه ما زیادتر از شما نیست؟ من که زیادتر است. بینو برایم یعنی در اینجا شما نگوید که فقط شما مقصدی بیدار کردن مردم دارین.
محترم سید عمر حسینی، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در بیداری مردم با طرز و استراتژی خودش عمل میکنه. حزب دموکرات تاجیکستان با طرز و طریق استراتژی خودش. یک جایه بودن حزب دموکرات تاجیکستان در یک ائتلاف بودن با حزب نهضت اسلام یگون ضرری نه به حزب نهضت اسلام میره نه به حزب دموکرات. ولی اگر منطقا فکر کرده بستیم این به همو آوردن میرسن چلکی در وضعیت فرهنگ رقص دین اجایا کردن همین میشود. حزب دموکرات تاجیکستان تماما دیگر چیز است. حزب نهضت اسلامی استاد سید عمر حسینی، دموکرات اسلامی دموکرات دنیوی با کلی فرق میکند. ما دموکرات دنیوی را جنوب دور هستیم و برنامه های ما دموکرات دنیوی را ترغیب تشویق میکند، اما برنامه حزب نهضت اسلام دموکرات اسلامی را.
تشکر از شما شنونده عزیز ارجمند. یادآور میشوم در مناظره امروز ما شرکت داشتند آقای سید عمر حسینی معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و آقای حیدالله عبدالله معاون رئیس حزب دموکرات تاجیکستان که هر دو هم همزمان نامزد به وکیل مجلس نمایندگان میباشند. تشکر از شما.
صحبت میز گردی بخش تاجیکی رادیوی آزادی بخشیده به انتخابات پارلمانی تاجیکستان. اینونه صحبت ها در آینده نیز تهیه و برای شما تقدیم خواهند شد. مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید که در موج‌های کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون از طریق ماهواره هاتبورد قابل دریافت است. در ادامه برنامه چند گزارش جالبی دیگر هم صدا خواهد داد. حالا باشد باز یک پاره ترانه تقدیم شما عزیزان میشود.
شانی جوانی رفت چی هز از لال ای شوخی بدخشانی جوانی رفت چی دانا و چی زیبا و چی جویا بود اما زود به نادانی به حیرانی به سرسانی جوانی رفت آن کاسه آن کاسه گردانی جوانی رفت، بگفتی تل خود در دینامایی سوزناکم رفت، خطی بطلام زدی شیرینی خطلانی جوانی رفت.
شما در موجهای برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می‌شود. بار دیگر یادآور می‌شویم که امروز جمعه 29 ژانویه سال 2010 میلادی است.
و اکنون از مسائل منطقه‌ای. جانبداران سابق وزیر دفاع قرقیزستان اسماعیل اسحاقوف طلب دارند که دادگاه حکم حبس او را لغو نماید. آنها به خاطر حمایت از این جنرال اخیراً به گرسنه‌نشینی شروع کردند. تفصیلات این خبر رو از همکارمون در شهر بیشکک میرسرار فرغانی با هم میشنویم.
در قرقیزستان طرفداران جنرال اسماعیل اسحاقوف که با قرار دادگاه نظامی به 8 سال حبس محکوم کرده شد دست به گرسنه‌نشینی ها زدند. اشتراکچیان این عکس‌العمل از دادگاه تقاضا دارند که قرار خود را در مورد به 8 سال زندان محکوم کردن سابق وزیر دفاع قرقیزستان تغییر دهد. گفته می شود که اسماعیل اسحاقوف در سهلنگاری، تاراج اموال دولت و تقسیم غیر قانونی منزل مربوط وزارت دفاع کشورش متهم دانسته شد. دادگاه وی را از رتبه جنرالی نیز محروم نمود. اکنون انتظار می رود که جنرال لیتنانت اسماعیل اسحاقوف که تا چند مدت مقام دبیر امنیت قرقیزستان را نیز بر عهده داشت، 8 سال عمر خود را پس پنجره زندان سپری خواهد کرد. اما اعضای کمیته دفاع از تبعیض سیاسی و کمیته دفاع از محبوس اسماعیل اسحاقوف میگویند که اگر دادگاه قرار خود را در مورد حبس این جنرال تغییر ندهد، همچنین مرافعه‌های دادگاهی در مقابل سابق وزیر خارجه الیکبک جکشن قلوف و رئیس حزب سبزها ارکین بولگبایف قطع نگردند، اعتراضگران عکس‌العمل‌های خود را در بیشکک و ولایت اوش بیش از پیش توسعه خواهند بخشید. دریغا عمروه همسر جنرال اسماعیل اسحاقوف به بخش قرقیزی رادیوی آزادی حادثه دادگاه کشیدن شوهرش را تکرار تبعیض‌های سیاسی سال 1937 قرن گذشته عنوان کرد. با گفته دریغه عمروه، مردم قبلا چنین حادثه‌های مدهش را توسط تلویزیون تماشا می‌کرد.
من ازر اوشول 37 جیل قنیلی деп эсептейм.
همسر جنرال اسحاقوف همچنین گفت اطمینان قوی دارد روز فرا خواهد رسید که بی‌گناهی شوهرش ثابت خواهد شد.
Мызамга таянып бүт мызамдыкларын дагы бир сот актап чыгарын ашенем мен.
با تأکید دریغا عمروه، باعث تشویش جدی است که وکیلان دادرسانی کشورش با جای تکیه به قانون امر مقامات بالایی را به جا می آورند. یک اشتراکچی عکس‌العمل گرسنه‌نشینی در بیشکک می گوید
دموکراتیا دا جاشاواتابز деген менен دموکراتیا دا جاشاوان жокбуз.
با گفته این زن، فضای دموکراتی در کشورش کیها رخنه پیدا کرده است. طبق خبرهای رسیده، چند روز پیش طرفداران جنرال اسحاقوف مسیر استراتژی ارکشتام سریتاش اوش را که گفته می شود سه کشور همجوار قرقیزستان، تاجیکستان و چین را به هم وصل می کند مسدود کردند و بعد حاضر شدن گروه کارمندان امور انتظامی حرکت نقلیات در این مسیر دوباره برقرار کرده شد. میرسال فرغانی، رادیو آزادی، بیشکک.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
و شما را اکنون با صحبت یک شاعر تاجیک دعوت میکنیم. نقره سوند نیو میگوید بار مسئولیت اهل قلم در نزد جامعه بزرگ و گران است، زیرا تاریخ گواه است که در همه پیچیدگی های جامعه مردم اول امید به اهل قلم میبستند. همکارم سفرگل علیمی با خانم نقره در رابطه با شعر و شاعری و جایگاه هم در جامعه کنونی تاجیکستان صحبت یارست و نخست نگاه او با جایگاه شاعر را سوال کرده.
شاعر در موقع خودش یک شخص پیشبرنده جمعیت خودش است، زیرا که در همین زمان زندگی کرده بیرون از آن بودن امکان ندارد و اون دردهایی که در جامعه هستند، اون شادیهایی که در جامعه هستند، شاعر که چون یک عکاس است، یک آینه است، در ذهن خود همه این را تحلیل میکند، ترمیم میکند و به خواننده خود پیشکش میکند. اگر که جامعه مثلا شکست رو باشد، در حالتهای وزمینتر خطری قرار داشته باشد، شاعر با سخن خودش امید میبخشد به مردم جامعه‌اش که دنیا همیشه شب نیست، با صبح درخشان در پیش است. چنانی که به ایجادات بزرگوار حافظ که می‌نگریم، اونا همه خیر می‌بینیم که همیشه به انسان نیروی خوشبختی میبخشد، شعرش امید میبخشد که زندگی دو روزه است و این زندگی را نباید که خوار کرد، نباید که ناشکری کرد، در همه حالت باید شکرگزار بود تا اینکه حالتی بهتر و خوشتری به انسان رسد. اگر انسان ناامید باشد که جامعه همه خیر است، من گمان میکنم که همون حالت روحی او به دیگران هم تاثیر میرساند. با سخن خود دست یک کسی دیگر را گرفته باشیم، حالت یک کسی دیگر را بهتر کرده باشیم. مثلا من در همون زمانی که جامعه ما هم در همین ناامیدی قرار داشت و ببینید که چقدر ما ناامید بودیم که شاید که شام آمد و همین شام سحر ندارد، اما اون شام هم سحر داشت و روز شادی و نشاط ما رسید و روزی رسید که ما باز دست همدیگر را فشردیم، در آغوش هم فتادیم و عرض پشیمانی کردیم و بالیدیم و خدا را شکر کردیم که ما به صلح و وحدت رسیدیم. امضای صلح در شهر مسکو اعلان شد و در اینجا یک گروه شاعران ما رئیس شهر دعوت به عمل آورد، پیش از همه از شاعران که بیایید به باغ دوستی، به باغ شهر بیایید، شما اول پیام صلح رو به مردم شهر خود رسانید. و وقتی که ما یک گروه به باغ رفتیم و اونجا استاد بزرگوار شادروان لایق شیرعلی بودند و نخستین سخن کردند که رحم پروردگار ما آمد، نور حق بر دیار ما آمد، جنگ دیوانوار ما بگذشت، صلح دیر انتظار ما آمد. باور میکنید در باغ و مردم اشک شادی میریختند و من هم با همین شعر خود در چندین معرکه های شادیانه همون وقت اشتراک کرده بودم. گل کرد نان آشتی، نان هم گل میکند و ببینید که این از شادی و نشاط شاعر است که یعنی نان هم گل میکند. چی طور نان گل کرد؟ امضای صلح جاویدان از خامه مردان شکفت، چون غنچه آهی در گلو کنج لبی خندان شکفت، گوی جم از نو شاه شد، خصم وطن در چاه شد، تاج کیانی بر سرش چون تحفه یزدان شکفت، از لالی خورشید زر میریخت او را روی سر، آویزه اندر شاخ شب مه چون گلی رخشان شکفت، آوازه توحید شد در شهر دلها عید شد، زنگوله نوروز زد آن گل که تابستان شکفت، زیرا صلح ما هم تابستان شکفته بود.
تشکر. صحبتی بود با نخره سند نیام در رابطه با شعر و شاعری و نقش و جایگاه آن در جامعه کنونی تاجیکستان. و اینجا شنوندگان ارجمند، مجله بامدادی رادیوی آزادی در صبح روز جمعه 29 ژانویه سال 2010 میلادی پایان می‌یابد.
یادآور می‌شویم که ادامه برنامه‌های ما را می‌توانید بیگاه ساعت 7 به وقت دوشنبه بشنوید.
و همچنین یادآور می‌شویم که شما مطالب برنامه‌های ما را می‌توانید در شبکه جهانی اینترنت با نشانه‌های www.azadi.org و یا www.azadi.tg پیدا و مطالعه کنید. من سید قاسم قیامپور و همکارم سفرگل عالمی این لحظه‌ها برایتان روز و روزگار خوش می‌خواهیم و خدا نگهبان شما.
عجبا نیست که نو گفته نشود، قصه عشق تو را گفته نشود، عجبا نیست که نو گفته نشود، از تبی گفته اینو گفته ای منه، بندی بدنم سوزد، بندی بدنم سوزد. قصه عشق تو را گفته نشود، عجب نیست که ناگفته نشود، قصه عشق تو را گفته نشود، عجب نیست.